بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از بحث هایی که در مورد معنا و موضوع علای هیئت افعال عرض کردیم، به این مطلب منتهی شدیم. مطلب اول این بود که برای ما روشن شد که هیئت افعال یک معنا بیشتر نداره و این چنین نیست که هیئت افعال دارای معانی متعدده باشه و در معانی مختلفه استعمال شده باشه و در این جهت فرمایش مرحوم آخوند خراسانی قدس سره شریف رو پذیرفتیم. مطلب دومی که روشن شد با اشکالاتی که در مرحوم آخوند وارد کردیم، به این نتیجه رسیدیم که موضوع له و اون یک معنایی که برای شیوه افعال وجود داره علد انشائی نیست و طلب انشائی رو که مرحوم آخوند قائل شدن، این دچار یک اشکالات مهم نیست که به اکثر اون اشکالات در بحث‌های گذشته اشاره کردیم. بنابراین موضوع له عبارت از طلب انشائی هم نیست. این هم مطلب دومی که ما نتیجه گرفتیم. مطلب سوم این بود که ما گفتیم که این چنین نیست که این سیاق انشائیه عنوان مبرز اعتبار در نفس و کاشف از اعتبار در نفس باشه، که مرحوم آقای خویی قدس سره شریف قائل شده بودند. اون وقت بعد از این که این سه مطلب روشن شد، باقیمون این مطالبی که دیروزم اشاره کردیم. آیا همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند سیغه افعال موضوع از هم للبحث، این مطلب رو قائل بشیم؟ گفتیم این هم اشکالش این است که ما باید برای سیغه افعال که عنوان هیئت رو داره علیه السلام یک معنای حرفی ذکر بکنیم. دعش و تحریک یک معنای اسمیه و یک معنای حرفی نیست و علاوه یک نکته باز مطرحه که این نکته ما رو به واقعیت مسئله خوب نزدیک میکنه و اون نکته این است که وقتی که متکلم میگوید افعال، این ابهام چه چیزی رو متکلم با این جمله میکنه؟ آیا اون چیزی که متکلم به عنوان غرض اصلیش هست عبارت از بخش یا طلب یا تحریک؟ وقتی که مولا میگوید عقیم الصلاة، آیا ابتداعاً یک کسی که با این سیره برخورد میکنه میگه مولا میخواد تحریک بکنه، دعس بکنه، طلب میکنه، یا اینکه نه مسئله دعس، تحریک و طلب یک عنوان غیری و یک غرض غیریه؟ متکلم وقتی میگوید افعل، اون چه که غرض اصلی متکلمه وقوع این فعل از مخاطب در عالم خارجه. روی این جهت خوب دقت بفرمایید تا این که مسئله کاملا روشن بشه. اون چی که متکلم مطلوب نفسی متکلمه، غرض اساسی متکلمه، متکلم میخواد این فعل در عالم خارج واقع بشود، از این مخاطبان واقع بشه. متکلم میخواد یک ارتباطی بین این مخاطب و این فعل در عالم خارج ایجاد بشه. وقتی مولا یا متکلم به کسی میگه اذرب، اگه دیگری هم بیاد این ضرب رو انجام بده، غرض متکلم واقع نشده. امر کفایی حالا اونجا قرینه داریم، امر کفایی قرینه داریم، الا امر به حسب اولی ظهور در عینی داره دیگه، این رو در جای خودش قیام کردن. پس علیکم السلام، پس ببینید وقتی متکلم سیغه افعل رو گفت، حالا مسئله کفایی یه چیزیست که ما از شرع یاد گرفتیم، شرع اومده گفته ما یه واجب عینی داریم، یک واجب کفایی داریم. حالا از نظر او اگر پدر به فرزند خودش گفت اکتب، اقرأ، افعل، ما وقتی بخوایم این رو تحلیل بکنیم، این صیغه افعل چه مطلوبی متکلم داره؟ جنبال در رشی این که آیا با گفتن افعل میخواد طلب بکند از بچه؟ این مسلم نیست. ارشد این طلب انشایی که فرمایش مرحوم آخونده که باطلگیش، اصلا خود طلب آیا دین این عبارت در کلمات مرحوم آیدوجدی قدس سر و شریف وجود داره؟ دین ازره و اطلب من کذر، دین اینها ترادف وجود داره؟ وقتی میگه ازره، وقتی میگه اطلب من کذر، هیچ کس نمیاد بگه بین اینها ترادف وجود داره. پس این دلیل در این میشود که موضوع له ازره عبارت از طلب نیست. طلب نمی تواند معنا و موضوع له ادراک قرار بگیره. بین افعال یعنی بین ادراک و بین اطلب و منتظر هیچ ترادفی رو ما اصلا نمی بینیم. لذا طلب نیست. نتیجه این می شود که نه ایش نمی آن خب الان داریم میگیم در ذهن مخاطب چی؟ در ذهن مخاطب میگیم چی؟ اینجا اصلا خود اون کسی هم که داره امر میکنه اگر بگیم خدای یک طلبی میکنی از دیگری، این یه مقداری براش سخته که بپذیره که این که در مقام امره بگن داره طلب میکنه. آمر در مقام امر دو تا چیز رو دنبالش هست، شا یعنی شما وقتی میگید ازرل و اطلوبو، اطلوبو که ماضیه، اطلوبو مزاره که من طلب میکنم هسته، میخوام ببینید دین این دوتا هیئت ترادف وجود داره، یعنی در او اشکال که نداره، اما اینجا چی؟ در او وقتی میگیم ازرل و وقتی میگیم اطلوبو منتظر، او این دوتا رو بینشون ترادف قائله نیست. شما اگه به ارتکازتون مراجعه کنین دین ازرد و اطلب و منتظر واقعا ترادف وجود نداره. بله تا حالا تو کتب اینطور به ما یاد دادن ازرد دین طلب و ظرف مثلا، ولی این غلطه. ما گفتیم اولا ازرد هیئته، هیئت باید یه معنای حرفی براش بشه، این اولا، و طلب یک معنای اسمی، این یک. دوم که عرض کردم این مطلب دوم فقط در کلمات مرحوم آقای بروجردی آمده رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید اگر ما بخواییم هیئت امر را به معنای طلب معنا کنیم، معناش این است که دین ازرب و اطلب و منتظر هیچ فرقی نباشه، ترادف باشه، در حالی که دین اینها فرق آشکار وجود داره. چیه فرقش؟ فرقش این است که در اطلب و منتظر اون چه که قرض اولیه متکلم هست طلب و ضربه، طلب عنوان قرض اساسی رو داره، دارم طلب می کنم از تو ضرب را، اما در ادر طلب یا بحث اینها عنوان قرض جانبی یا قرض غیری رو داره. به چه بیان؟ این بیانش خوب دقت بفرمایید. وقتی متکلم میگوید ادرس، میگیم آقا مقصود اصلی متکلم از ادرس چیه؟ میگیم مقصود اصلی متکلم از ادرس چه چیه؟ یک وقوع ضرب فی الخارج. متکلم میخواد ضرب در عالم خارج وقوع پیدا کند و تحقق پیدا بکنه. دوم میخواد این وقوع ضرب از مخاطب باشه. این دو تا مطلب را ازرد دلالت داره. بنابراین عذر به دلالت مطابقی اصلا دلالت بر طلب نداره، به دلالت مطابقی اصلا دلالت بر بعث هم نداره که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن عذره کجاش بعثه. عذره دو تا جهت درش وجود داره، یکی وقوع الفعل، یکی وقوع الفعل من المخاطر. بله لازمه این معنا، یعنی لازمه این که من متکلمه میخوام این فعل از این مخاطر واقع بشود، لازمش این است که دعشی تحقق پیدا کرده، تحریکی تحقق پیدا کرده. تقریبا همون فرمایشی رو که دیروز از قول مرحوم محقق عراقی نقل